بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب الصوم، جلسه پنجم، صفحه 308. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقيت الله العظم، ارواحنا له الفداء. صلواتي خاتم بفرمايد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. مقدمتا این نکته رو خدمت دوستان توضیح بدم که اگر دیدن کیفیت صدا و بالاخره سر نگوینده تغییر کرده، فکر میکنم از بین نوار قبلی و بعدی که شما خواهید شنید انشاءالله نزدیک به 10 سال گذشته. این رو خیلی سال پیش گفتم، الان که خدا توفیق داده که میخوام نوارا رو آمدم در مرتب بکنم برای بارگزاری ها، دیدم اینجا یه جلسه ظاهرا فایل ضبط نشده و اشتباهی دست خورده، 2 دقیقه بیشتر ضبط نشده، 1-2 دقیقه، لذا از این فایل باقی مونده. شاید رفقام قبلا هم پیامک داده بودن که این جلسه 5 کتاب و صوم وجود نداره، برای که بحثا تکمیل بشه گفتم حالا این جلسه رو توی چند دقیقه خدمت دوستان عرض بکنم. لذا نه اصلا در جریان بحث هستم، نه وسط بحث الان اینجا، و نمیدونم اون دوره‌ای که اینجا رو میگفتم، چون هر کتابی رو با یه سطحی از طلبه‌ها چون شروع کرده بودیم، سطح بحث هامون هم با هم فرق می‌کرده. فقط از بابی که این بحث ای وسط از اینکه یک صفحه خورده ای هم بیشتر نرفته، معلوم میشه اون زمان خیلی هم تفصیلی بحث توضیح داده شده. حالا من بحث اون مقداری که مقدور باشه خدمت دوستان عرض میکنم. دوستان هم ملتمس دعا هستیم، اگه قدردان گوش کردن ما رو دعا کنن. ما هم همه دوستان رو در یک شب مونده به ماه مبارک رمضان، شب آخر ماه شعبان، دعاگوی همه دوستان هستیم. انشاءالله هر جا هستید خداوند متعال توفیقاتتون رو زیاد بکنه و انشاءالله توفیق خدمتگزاری به حضرت بقیت الله العظم به همه ما عنایت بفرماید. بحث در مورد ارتماس بود که آیا ارتماس علاوه بر حرمتش که مسلمه مفطر هم هست یا مفطر هم نیست. فرمودن مشهور قائل به مفطریت هن، بعضی هم فقط قائل به حرمت تکلیفه هن. صحیح ابن مسلم را آوردن که مرحوم جناب آقای ایروانی حفظه الله در بحث الفقه الاستدلالی که حالا انشاءالله اگر بعضی هاشم پیگیری کردید خواهید کرد، در الفقه الاستدلالی که جای مکاسب نوشتن، اونجا آقای ایروانی در کتاب الصوم یه چیزی که شاید هم خیلی هم خوب نباشه و موافقین ایشون هم زیاد نیستن، ایشون این روایت شریفه لا یضر صائم ما سنع اذا اجتنب ثلاث خصال رو به عنوان قاعده و اصل و اولیه میگیرن و میگن روایتش آبی از تخصیصه و روایات و مفترات دیگه که مخالف با ایره رو همه رو کنار میزنن و حمل میکنن، ولی اینجا مبناشون این نیست. اونجا اصلا کتاب رو بر اساس همین روایت در واقع میچینن و این رو عام فوقانی میگیرن، ولی در اینجا اینجوری نمیفرماین، خود روایت رو مطرح میکنن. روایت میگه اگر انسان از طعام و شراب که این دو تا رو یکی گرفتن، یعنی خوردن آشامیدن رو با هم یکی گرفتن، و نسا یعنی از ارتباط جنسی با زن و ارتماس در ما به پرهیزت، بقیه مفترات اشکالی ندارد. پس ظهور روایتیه که ارتماس در ما یعنی سرفرو بردن در آب موجب بطلان روزه می شود. در مقابلش موثقه اسحاق ابن عماره که موثقه مشهوری هم هست، قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل صائم ارتمس فی الماء متعمدن علیه قضا و ذلک الیوم، باید امروز روزش رو قضا بکنه. حضرت فرمودن لیس علیه قضاؤه، قضا نداره، ولا یعودن نه، ولی بر نگرده، تکرار نکنه، که ظاهرش اینه که حرمت تکلیفی داره ولی براش قضا هم نداره. این رو چه کار بکنیم؟ در جمع وجه جمع به روایت چند تا وجه گفته شده که 4 وجه رو حضرت آیت الله ایروانی حفظه الله در اینجا میارن. وجه اولیه که بگیم آقا روایت اول به قرینه ای که اینجا تصریح کردن که لیس علیه قضاءهو که گفتن قضا نداره، فقط در مقام حرمت تکلیفی است. لا یضر الصائم یعنی جزئی ستا حرام تکلیفیه براشون، این ستا حرام تکلیفیه، ما بقیش حرمت تکلیفی نداره. اصلا در مقام بیان صحت و بطلان روزه صائم نیست، که این خیلی خلاف قاعده است، به خاطر که اگر اینجوری بگیم باید حمل کنیم که وقتی حضرت فرمودن لا یضر الصائم، باید بگیم مراد از صائم به ما هو و خصوصیت صائم بودنش نیست، چون وقتی میگن به صائم ضرر میزند یعنی به صوم صائم ضرر میزند. ما اگر بخوایم اینجا روایت رو اینجوری که این حمل آمده گفته حمله بر حرمت تکلیفی بکنیم، باید بگیم یعنی صائم رو به ما هو و مکلف، نه صائم رو به ما هو و روزه دار که خصوصیت روزش رو بخواد ضرر بزنه، باید بگیم که به ما هو و مکلف ضرر میزنه، یعنی حرامه برش این کار رو انجام بده، نه اینکه روزش هم خراب بشود. نه، کسی که در حال روزه است یه حرمت تکلیفیه ای داره، یه کلفتی برش بار شده، نه اینکه صومش به ماه و صوم ضرر میخوره. و این خلاف قاعده است و همه از روایت استفاده کردن که این سه موردی که در روایت آمده که در واقع یکیش دوتایی که چهار مورده، اینا دلالت بر بطلان روزه هم میکنن. و فیه ان لازم هذا الاضرار هذا لازمه این جمع اینه که حمل الاضرار بکنیم علی الاضرار به صائم به ما هو مکلفون و لیس علی الاضرار به حیثیت صوم به ما هو صائمون و به حیثیت صومش ضرر نمیزنن. و هو بعید جدا، واقعا بعیده که ما همچه چیزی رو قائل بشیم. و قد یجمع به حمل الاولا علی الکراهت الوضعیه و المرتبه از ضعیف. خب بعضی آمدن مرتبه ضعیفه رو قائل شدن، بعضی آمدن گفتن که ما روایت اول رو حمل بر کراهت وضعی میکنیم. من الان یادم نیست اون زمانی که گذشته اینها رو قبل از این کراهت وضعی رو توضیح دادم یا ندادم. کراهت وضعی اصطلاحیه، بعضی از متأخرین قائلن خدای ایروانی کراهت وضعی رو میپذیرن. به نظر ما هم کراهت وضعی مشکل نداره، میشه خیلی از روایات رو حمل بر کراهت وضعی کرد. ممکن است کراهت وضعی اینه که این عمل علل قاعده به صحت عمل هم ضربه میزند، ولی به قدری نیست ضربه زدنش که مولا بیاد از اون طرف الزام بکند قضا و اعاده نماز رو، هر عملی رو. مثلا اگر قرار باشه بگیم که آقا یک عملی عرض کنم خدمت شما اگر به 100 تا رسید الزام مصلحتش، اگر مصلحتش از 100 تا پایین تر آمد این مصلحتش می شود دیگه از حد الزام نمی افته. یه موقع اینجوریه که مثلا دارم میگم مصلحت اگر قرار باشه 100 تا باشه، این من عمله 300 تا مصلحت داره، شما در حالی که یک جزءش رو نیاوردی یا این عملی رو مثل ارتماس رو در هنگامش که باید ترک میکردی ترک نکردی 150 تا ضرر زدی، یعنی اینجوری شدی که دیگه عرض کنم خدمت شما 100 تا از مصلحت عمل نیامده که از اون طرف مولا میبینه نه آقا هنوز باقی موندهش 100 تا مصلحت، اون مقداری که از دست رفته به اندازه همون 100 تایی هستش که به شما دوباره بیاد الزام کنه بگه برو دوباره عمل رو اعاده بکنه، 100 تا از مصلحتش، بیش از 100 تا از مصلحتش در رفته. یه موقعی نه، از اون مصلحت کم شده ولی باقی مانده به قدری نیست که مولا نیاز داشته باشه، نه اون مصلحت کامل رو گرفتی درک کردی و نه باقی مانده به قدریه که مولا بیاید الزام به ترک بکند برای شما. مثلا در نماز اگر سهون شما عمدن یک جزء ترک کنی هیچی، ولی اگر سهون جزء ترک کنی یه موقع جزء به رکنه که اگر نیاریش دیگه هر چی دیگه از بقیه هم آوردی بقیه فایده نداره، یه موقعی نه غیر رکنه. یا اون مثال واضحی که در اونجا داشتیم بحث فرض الله و فرض و سنت که میگفتیم یعنی آنچه خدا واجب کرده است و آنچه پیغمبر واجب کرده است، آنچه که خدا واجب کرده است اگر انجام نشه انقدر مفسدش، انقدر از مصلحت از دستت میره که مولا ولو اینکه واجبات نبی رو آوردی دوباره بگه برو عمل رو اعاده بکن، ولی اگر نه واجب الهی و فرض الله رو آوردی دیگه اون سنت ها رو یعنی فرض النبی ها رو اگر نیاوردی اینجا اشکال ندارد و اگر سهو بود میتوانی عمل رو شما اینجا لازم نیست حتما دوباره به جا بیاوری. پس بنابراین همیشه در عالم ملاکات واقعیه ممکنه وقتی یک ملاک یک مقدارش نقص وارد می شود بر ملاک اون عمل، باقی مانده به حدی باشد که برای درکش لازم باشه شما دوباره عمل را انجام بدی، ممکنه باقی مانده به حدی باشه نباشه که لازم باشه شما عمل را انجام بدی. یه موقعی اصلا این چیز خیلی کمی رفته که اصلا قضا نداره، یه موقعی خیلی از دست رفته قضا واجبه، یه موقعی هم نه اسمشو میذارن بطلان وضعی، بطلان عرض کنم کراهت وضعی، یعنی اینکه بطلانه ولی بطلانش بطلان مسلمی نیست، بهتره که دوباره بیاریش ولی خودش هم انقدر هست که به همین میزان هم کافی باشه. تو تصویر قدمای تصویرها نیست ولی بعضی از متأخرین این رو میپذیرن، بعیدم نیست پذیرفتنش که بگیم آقا اینجا اگر ارتماس کردی لا لیس علیه قضاءه، واجبم نیست در اینجا، ولی اگر آمدی و رفتی و دوباره هم انجام دادی، اگر دوباره قضا هم کردی اب نداره. پس نتیجه‌اش این میشود که حرام است، نه حرام نیست و کراهت داره. پس بنابراین لا یعودن رو هم میکنیم بر کراهت، اون لا یزر رو صائم و ماسنه، یعنی که اضرار کراهتی داره، یعنی اینکه بهتره که بره عمل رو بیاره نه اینکه لازم باشه که بره عمل رو قضا کنه. اینم یک وجه چم بنابراین که شما اصل کراهت وضعیه رو بپذیرید، مرتبه ضعیفه از بطلان رو بپذیرید. و قد یجمع به حمل الاولا علی الکراهت الوضعیه لا یزر صائم، یعنی که اگر رفتی کار رو انجام بدی کراهت وضعی داره، ضرر کراهتی میزنه نه ضرر لزومی. و المرتبه تو ضعیفه من البطلان، یعنی که اگر بری دوباره اعاده کنی و از اول بیاری بهتره. ولی و یکون المقصود من النهی عن العوده عن نهی الکراهتی، مراد از نهی از عود که گفتن لا یعودن نه نهی کراهتیه، یعنی حرام نیست اگر دوباره رفتی و این عمل رو آوردی حرمت رو مرتکب نشدی، ولی کراهت داره به این معنایی که بهتره در این صورت قضا بکنی. ایشون میفرماید خب نسبت به این موثقه مشکلی نداریم، ولی اگه این رو به وسیله صحیحه بگیم با توجه به که یقین داریم نسبت به طعام و شراب و نسا اینجا حرمت وضعی است نه کراهت وضعی، و بطلان رو استفاده میکنیم نه حسن اعاده رو، در این صورت باید بگیم که در سیاق واحد لفظ به یک معنا به کار رفته. در مورد سیاق واحد هم شما میدونید یه موقعی در سیاق واحد امرهای متعدد آمده، مثل که میگن که لباس احرام بپوش، مثلا این کارو بکن این کارو بکن این کارو بکن غسلم بکن، بعد شما میگی در این سیاقی که امرهای متعدد آمده اگه آمدن گفتن مثلا نوره بکش، اینی که گفته میدونیم نوره مستحبه، این ضرر میزنه به اون غسل کردن که بخواد واجب باشه. از او بدتر مثل مورد الان ماست که بیان با یک امر یک واجب و یک حرام رو کنار هم بذارن، مثل اغتسل للجمعت و چیز کن، اغتسل للجمعت و جنابه به خاطر جنابت و جمعه قصد کن، یک سیاقه یک سیغه امر برای یک حسش وجوب به کار رفته باشه، برای یک حسه دیگش استحباب، باید از خارج اثبات بشه، ولی اگه از خارج نبود ما این رو نمیپذیرفتیم که غسل جمعه مستحب باشه و غسل جنابت واجب باشه. این امر واحد در روایت هم از او حسه بده، عرض کنم خدمت شما سیاق واحده، چون حضرت گفتن لا یزر صائم، نگفتن لا یزر صائم ازشتن ابد تعام، لا یزر صائم ازشتن از شراب و ازشتن ابد ارتماس، نه با یک لفظ لا یزر صائم ما سنب ازشتن ابد ثلاث خصال، که ستاشو با یک قسم آوردن، با یک قسم آوردن و با یک لفظ آوردن، نسبت به یک حس اضرار حرمتی باشه نسبت به یکی اضرار کراهتی باشه، اینا با هم دیگه نمیسازد. و فیه ان لازم و ذالک التفکیک فی سیاق الواحد للصحیحه و هو بعید جدا ایضا. بعضی آمدن گفتن تعارض مستقره، تعارض مستقر باید چه کار بکنیم؟ باید ببینیم کدومی که مخالف عامه، عامه ارتماس رو داله بر قضا نمیدونن، لذا بنابراین اینجایی که ببخشید، بنابراین وقتی امام علیه السلام میفرمایند که لیس علیه قضاءهو، به خاطر مطابقت با اهل سنت سوال پرسیدن، اونا میگن آقا از خودت درآوردی، شما داری میگی ارتماست تو لوایت پیغمبر که ارتماس نیامده بود، همون زن است و شرب است و مثلا عرض کنم خدمت شما اکل است، پس بنابراین چون سوال پرسیدن حضرت از باب این که قضا را مخالف نظر اهل سنت گفتن لیس علیه قضاءهو، مطابق نظر اونها گفتن. آی ایروانی حفظ الله میفرمان یه حرف حرف خوبیه، ما اصلش رو میپذیریم، ولی به شرطی که ما نتوانیم روایت دوم رو یک جوری تفسیرش بکنیم که تعارض بشه، برداشته بشه. حالا یه فرمانش آی ایروانی جاهای دیگه دنبالش میکنن. حالا این بحثه که اگر در جور موارد جمع عرفی نداشته باشه، چنین جمعهای تبرعی که آی ایروانی میفرمایان وجود داشته باشه، این مقدمه بر تقیه است یا مقدمه بر تقیه نیست؟ چون چیزی که آی ایروانی میفرمایان یه جمع روشنی واضحی نیست. ایشون میفرمایند که چون یعنی باید روایت رو برش حمل بکنی، ایشون میفرمایند راوی وقتی گفتش که رجلون صائمون ارتمس فی الماء متعمدن، مرادش از تعمد تعمده به موضوعه، یعنی حواسش هست، سهون نیست، میدونه که یه آبه و میدونه که سرش رو میخواد ببره تو زیر آب. امام علیه السلام از این حیث بهش این رو گفتن، پس تعمدش تعمدیه که جاهل به موضوع نیست، ولی روایت ظهوری نداره که آقا الان ملتفت به حکمم هست، نه الان حواسش به حکم نیست. و در روایات ما داریم، قاعده کلی داریم که ای رجل ان رکب امرا بجهاله فلا شیء علیه، ای کسی رو جهلا انجام داد یک کاری رو، حکم برش نیست. و حضرت راوی این سوال راوی رو هم کردن بر کسی که در موضوع تعمده ولی نسبت به حکم جاهله و حواسش به حکم نیست، و لذا حواسش نیست که الان در حال وضو سرش نباید. یه موقع شما حواست نیست، یک دفعگی سرت سر میخوره میره زیر آب، یا مثلا کنار استخر نشستی پات سر میخوره یک دفعگی میفته تو آب، یکی میاد از پشتت هول میده سرت میره زیر آب، خب اینجا میگه متعمدن نیست. یکی نشستی کنار استخر اصلا حواست نیست روز اول ماه مبارک رمضونه، یه دفعه میپری توی آب، بعد یه دفعه یاد میاد ای من روزه دارم، سرت از آب در میاری بیرون، این چیکار میکنی؟ یا تشنه ای در حال روزه میای خسته و تشنه، حوض آب از زام از گرما سرت میکنی تو حوض آب، دیدی یاد در میاری بالا یاد اومد که تو روزه دار بودی. اینجا از این بابه که حکم رو میدونه ولی موضوع رو در موضوع رو میدونه، حواسش به موضوع است ولی حواسش به حرمت کلیه نیست. آقای ایروانی میگن چون روایت دوم میشه برای معنا هم کرد، پس بنابراین میگه مشکل نداره. و فیه انه وجیه لولم یمکن تفسیر الثانیه، حرف خوبیه که بخوایم حمل کنیم دومی رو بر تقیه، که ان التعارض بینهما مستقر و تحمل الثانیه علی تقیه، حرف خوبه. لولم یمکن تفسیر الثانیه به ما یرتفع به التعارض، چجوری حل کنیم آقای ایروانی؟ به ان یقال لیس المقصود من الارتماس عمدن ارتماس المکلف و هو عالم به حرمت الارتماس، مقصود از ارتماس عمدی این نیست که مکلف ارتماس داشته باشه در حالی که عالم به حرمت ارتماسه و به کونه صائما، که هر دو تاشو بدونه. و انما المقصود انه بالرغم من التفاته الی کونه صائما ارتمس لجهله به حرمت الارتماس، حواسش به این نیستش که عرض کنم خدمت شما که الان براش در موضوع براش حرامه، حواسش هست روزه داره ولی حواسش نیست ای روزه دار نباید سرش زیر آب ببره. و عجاب به نفی القضا، حضرت در اینجا حکم به نفی قضا گفتن، تطبیقا لقانون ای رجل رکب امرن رکب امرن به جهالت فلا شیء علی، حضرت این رو تطبیق کردن. و نتیجه من کل هذا الحکم مفتریت الارتماس، نتیجه ای شد که میگیم ارتماس مفتره. لا من جهت ترجیح صحیحه، نه از باب این که میخوایم صحیحه رو ترجیح بدیم لمخالفت حال تقیه بعد استقرار تعارض، نه اینکه تعارض مستقره چون صحیح عرض کنم خدمت شما صحیحه رو ترجیح میدیم چون مخالف طریقه ولی موثقه موافق تقیه است، بلکه به خاطر اینکه گفتیم که در مقام به خاطر اینکه سوال راوی رو هم میکنیم بر اینکه جهل به حکم داره ولی موضوع رو میداند، اینجوری روایت رو هم میکنیم، که البته اینجا یه بحث مفصلی دارد که در اینجور موارد این جمع هایی که به نظر میسه جمع تبرعیه درسته و مقدمه بر جمع جهتیه یا نه جمع جهتی دلا مقدمه در مقام. حرمت بعدی و مفتر بعدی که در ابواب ثم مطرح میشه بحث احتقانه. اون هم بحث احتقان بالمایه. در بحث حرمت تکلیفیش آقایون میفرمایند شبهه‌ای وجود نداره و اختلافی هم نیست، فقط به مرحوم ابن جنید رحمت الله علیه نسبت دادن که ایشون در مسئله قائل گفته نه کار حرام نیست، ولی خب روایت داریم صحیحه ابن ابی نصر از ابوالحسن علیه السلام الرجل یحتقن تکون به الاله فی شهر رمضان، یه بنده خدای نیاز داره به این که حقنه بکنه. عمده استفاده حقنه از باب این بوده که وقتی احتقان میکردن، تنقیه میکردن، کسایی که یبوست دارن به این وسیله خب دفعشون راحت تر میشه. یه نکته ای رو که اینجا باید عرض کنیم که یه مقداری هم بحث علل و شرایعشه و نکته ای که چرا شارع متعال احتقان رو حرام کرده، نکتهش اینه که به خاطری که وقتی شما غذا رو میخورید که همراه غذا یه مقدار آب میخورید یا غذا یه مقداری خودش مایعات داره، شیره معده هم که ترشح میشه، خوبه که غذا یه مقداری نرمتر باشه، یعنی غذا باید آبکی باشه در هنگام عبور از روده ها که هم سریع از روده ها عبور کنه، هم این که وقتی همراه با آبه خب مواد غذاییش از طریق روده ها بهتر جذب میشه. از روده کوچک که رد میشه وارد روده بزرگ میشه، در روده بزرگ عمدش کارش اینه که مواد غذایی جذب نمیشه، بیشتر آبهایی که در روده بزرگ جذب میشه. یکی از نکاتی که اینجا وجود داره اینه که عمده عرض کنم خدمت شما جذب آب در اون سانتیمترهای آخر و در اون قسمت آخر روده بزرگ که آب در اونجا بیشتر جذب میشه، چون تا اونجا غذا باید یه مقداری شل باشه که بتونه به راحتی با همون پیچ و خم روده ها در روده ها حرکت کنه و انسان دچار یبوست نشه. لذا اگر آب زودتر جذب بشه یبوست میاره. حالا کسایی که کلن یا به لحاظی که آب کم میخورن بدنشون کم آبی داره یا یه مشکلی داره سیستم جذبشون که آبها رو زودتر جذب میکنه، اینا منجر به یبوست میشه و لذا غذا تو معدهشون خیلی دیر حرکت میکنه. هستن افرادی که هفته یک بار، ده روز یک بار دفع دارن و هم طب جدید بر روش تأکید داره و هم طب سنتی خیلی بهش اهمیت میده. شاید یکی از اون 5-6 تا اصلهای اولیه طب سنتی یکی انسان یبوست نداشته باشه و یبوست رو عامل تقریبا بسیاری از مرضها میدانن. لذا خب وقتی که آب توی اون چند قسمت میگن که انسان آب بیشتری بخوره و اگر هم خب یبوست زیاد باشه موقع دفع و موقع خروج مدفوع باعث میشه که چیز اون اسفنکترهای خروجی آسیب ببینن، اونجا آسیب ببینن و منجر به بواسیر میشه یا منجر به شقاق میشه. اینا اموریه که باعث میشه که انسان مشکل پیش بیاد و براش اذیت بشه که حالا پزشکی سر جای خودش. حالا اون نکته که میخواستم عرض بکنم اینه، حالا به لحاظ پزشکی به نظر من شاید همینجوری باشه ولی شما میتونید تحقیقی هم بکنید، اگر کسی چند مدتی آب نخوره و فقط تنقیه کنه آب رو، شاید به همون میزانی که آب رو تنقیه کنه خودشو نگه داره، آب رو یک ساعت یا دو ساعت توی همون روده نگه داره، شاید مقدار زیادی از تشنگی انسان برطرف بشه و نیاز بدن انسان رو همون آب، چون عرض کردم عمده جذب آب از اون قسمت انتهایی روده بزرگه، ممکنه آب در همون جاها بمونه و بتونه آب رو جذب کنه. لذا تنقیه یک نحوی بلکه شاید بهتر همون کار آب خوردن رو انجام میده، چون شما وقتی آب میخوری یا باید به مرور زمان بره عمده جذب آب و آخره، در صورتی که شما مستقیما آب رو فرستادی و از همون طریق آب سریع جذب میشه و داخل بدن میرسه. شاید سریع تر از این تنها چیزی که باعث رفع تشنگی انسان میشود و آب رسیدن به بدن میشود اینکه مستقیم شما سرم وضع کنید که آب مستقیما به داخل خون شما برسه یا مواد به داخل خون شما برسه. لذا این که دارن میگن که حرامم هست به خاطری که بنای روزه برای که انسان امساک بکنه، این مخالف با امساک هم هست. فقط یه نکته رو توجه داشته باشید، اگر قاشتم در اینجا مثلا تنقیه وجود ندارد، او اموری که همراه ببخشید قضا وجود ندارد، فقط حرمت تکلیفی است، اینا با حکمت روزه هم سازگاره، چون حکمت روزه اجتنابه، باید شما اینا رو ترک کنی. اگر آمد و یک کاری رو که ملائمه با نفس و از روی لذت و شهوت انسان انجام داده، خب روزش هم باطل میشه، مطابق قاعده است. ولی اگر امری که منجر به مثلا چیز نیست، منجر به بفرمایید که لذت نیست، مثل اینکه تنقیه رو که از روی لذت نمیکنه، مریضی که تنقیه میکنه. در جور موارد اگرم آمدن گفتن که شما اینجا روزت باطل نیست، خیلی مهمم هم نیست. همچنین سرزیر آب بردن، اگر به این نتیجه رسیدیم که مفطر نیست، کسی گفت مفطر نیست در روایت، این هم میشه همینجوری سهملش بکنیم و بگیم که نه، کسی عرض کنم سرزیر آب بردن یکی از این کارهای همراه با لذت به این معنی نیستش که بگیم کسی از سر لذت نکاح ممکنه که استخری بره یه جایی هم بره، ولی عمده کار مثل غذا خوردن یا مثل ارتباط جنسی نیست. لذا اگر در جور موارد حرمتی هم نباشه، یعنی حرمت باشه و بطلان هم نباشه، خیلی مشکلی هم نیست. الرجل یحتق ان تکون به هل الا فی شهر رمضان، یک کسی یک مریضی داره، مثل که یبوست داره، بواسیر داره، احتقان میکنه در ماه مبارک رمضان، حضرت فرمودن الصائم لا یجوز له ان یحتق. روایت در طریق مرحوم کلینی سهل ابن زیاد آدمی وجود داره، همینطوری که میتونید در مورد سهل ابن زیاد آدمی در بین فقهای ما اختلاف و رجالیون ما اختلاف زیاده. مرحوم نجاشی تضعیفش میکنه، مرحوم ابن غزالی تعریف تضعیفش میکنه، شیخ صدوق تضعیفش میکنه، از متأخرین آقای خوییشون رو قبول نداره، ولی از اون طرف راوی بسیار پرآوازه‌ایه و روایات بسیار زیادی داره. در اسناد بیش از 2300 تا روایت اسم ایشون آمده. ایشون مدتی در قم زندگی میکرد. جریان این که مرحوم احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری شیخ القمین ایشون رو کذاب خوند و قالی خوند و از قم بیرون کرد بسیار مشهوره، و پس از این که ایشون رو از قم ایشون بیرون کرد، ایشون رفت و در ری ساکن شد و کتاب‌های متعددی هم داره، کتاب توحید و کتاب نوادر رو ازش اسم بردن و عرض کنم محضر امام جواد علیه السلام، امام هادی و امام عسکری رو درک کرده. مرحوم شیخ توصی توصیقش میکنه، از متأخرینم مرحوم وحید بهبهانی، مرحوم بحرالعلوم، مرحوم محدث نوری، اینها عرض کنم مرحوم بحرالعلوم هم تو فواید رجالیش ایشون رو توصیق میکنن و قبول دارن. بعضی هم مثل مرحوم علامه مجد رحمت الله علیه، چون به خاطر که ایشون رو از مشایخ اجازه میدونن، از باب شیخ اجازه بودن ایشون رو میپذیرن و میگن روایتش مورد اعتماده. در هر صورت درش اختلاف زیاده، هرچند بعضی هم میگن الامر فی السهل سهلون، بالاخره در مورد سهل ابن زیاد آدمی بعضی ها سهلگیری میکنن. حالا روایت سندش فقط همین سنده که مرحوم سهل ابن زیاد آدمی درش هست، فقط درش وجود نداره، بلکه دو تا طریق دیگه هم داره، در اون دو تا طریق دیگه اش صحیحه. خب این تمام. اگر بحث بعدی اینه که آیا احتقان باید به مایع باشه فقط تا روزه رو باطل کنه، یا احتقان به جامد هم روزه رو باطل میکنه، یه مبنایی که اصلا بگیم انصراف داره. یادمه که تو همون زمانی که اینا رو بحث کردیم 7 سال پیش تو جلسه بعد خیلی مفصل اینا رو بحث کردم، و یه بحث مفصلی تو جلسه بعد سر شک در مایع و جامد و شبهه مفهومی اینا هست که حالا ان شاءالله جلسه آینده خواهید خوند. یادمه بحث رو، هرچند تو این نسخه که الان دارم خیلی چیزی ننوشتم، ولی تو ذهنم هست، خیلی رو مفصل بحث کردیم. حالا در هر صورت اون چیزی که اینجا هست میفرماین که اگر بگیم که انصراف به مایع داره که خب، ولی اگر حکمم نکنیم که منصرف به مایعه که بعید نیست انصراف رو بپذیریم، موثقه حسن ابن فضال هست، کتب تو الى ابو الحسن علیه السلام ما تقول فی التلطف بالاشیاف. اشیاف همین شیافی که الان ما استفاده میکنیم، چیزی که تو فرج میذارن، تو مقعد میذارن استفاده میکنن، هم خانم ها شیافایی رو استفاده میکنن، هم آقایون هم بالاخره شیاف برز از داروها دیدید دیگه، برای بچه ها شیاف استامفن میذاریم، برای بزرگا دیفنوکنا، که خیلی علت شیاف گذاشتن هم همینه که سریع جذب میشه. شما دارویی که میخوری 2 ساعت 3 ساعت اولین چیزی که اثر میکنه آمپول خیلی سریع اثر میکنه. من مواردی دیدم که به کسی که دردهای خیلی شدیدی داشته به خاطر که قرص ها رو اشتباهی خورده یا دوز بالاتر مصرف کرده که داد و بیداد میکرده، آمپول زدن مثلا به 10 ثانیه نکشیده که دردش کلا از بین رفته. آمپول خیلی زور اثر میکنه، چون وارد جریان خون میشه، سریع در عرض چند ثانیه توسط جریان خون به همه جای بدن پمپاژ میشه و از کنم اثر خودش میذاره. بعد از اون شیافه، به خاطری که عرض کردم از مقعد سریع جذب میشه و اونجا جزو مناطقیه که جذب مواد مایعش بسیار قویه، سریع اثر میکنه. خوردنیا که اثرش غالبا زودتر از 2 ساعت به هیچ وجهی مشخص نمیشه و اثر نمیکنه. لذا بچه کوچیک رو وقتی میخواید تبشو بیارید پایین، بهترین چیز برای بچه‌ها تا 2 سال 3 سال شیافه. شما شیاف بزنید بذارید نیم ساعت بعد تب میاد پایین، ولی اگر به هوایی که دارو بهش بدید، دارو رو مگه زود بدید تا تب نکرده بدید، والله ممکنه خطرناک بشه و بچه تشنج بکنه. پس بنابراین الاحتقان اذا لم یکن بانصرافه الی المایه فلا بد من تقییده بذلک لموثقه حسن ابن فضال کتبت الی ابی الحسن ما تقول فی التلطف بالاشیاء. تلطف یعنی چیزی که انسان چیزی رو داخل فرجش بکنه، مثلا انسان شیاف رو استعمال شیاف، یستدخل هل انسان داخل بدنش میکنه و هو صائم. حضرت فرمودن لا بأس بالجامد، منظور شیافای دارویی بوده، شاید اون زمانم بوده دیگه، بعضی از این مواد دارویی رو مثلا ماده که از همون زمان به عنوان مسکن استفاده میشده تریاک، خب ممکن بوده کسی درد شدید داشته یه مقداری برای شیاف میکردن. و هیه و اذا کان ضعیف به طریق کلینی، که ایشون توضیح نمیدن در طریق مرحوم کلینی سند ضعیفه، ولی در طریق شیخ روایت صحیح هست که مورد بررسی هم قرار نمیگیره دیگه. ما بنامون تو این کتابی بود که به سندا نپردازیم، برخلاف اون دعوی که در الفقه الاستدلالی که تا کنون الحمدلله بیشترش رو تونستیم درس بدیم و حس نواراش، در اونجا مفصلا ما به سندها پرداختیم. و هیه اذا کان ضعیفه به طریق کلینی فلیست کذالک به طریق شیخ. حالا سوال سریه که آیا مفتر هم هست یا نیست؟ ما حرمتش رو استفاده کردیم. ناکنید ایشون میفرماین که بعید نیستی رو بپذیریم. چرا؟ یه مبنایی دارن، مبنای درسته. میگن در باب مرکبات وقتی شارع نهی میکند، این ظاهرش ارشاد به مانعیت و فساد دیگه، اگر او را انجام ندادی این منجر به فساده. این که حضرت فرمودن که میفرمایند که لا یجوز له ای یحتقن احتقان نکنه، خب بنابراین ظاهرش اینه که لا یجوز یعنی لا یجوز فقط شرعن که ابتدائه، یا نه وقتی یک عملی مرکبه میگن این جوز رو نیار، یعنی اگه آوردی مرکب تحصیل نشده، یا اگه گفتن این جوز رو بیار اگر انجام ندادی، گفتن جوز رو ترک کن مرتکب شدی، گفتن جوز رو بیار ترک کردی، یعنی اون مرکبه محقق نشده است. ایشون این رو میپذیرن، بعیدم نیست. لقرب ظهور نهی فی باب المرکبات، اگر در باب مرکبات نهی کنن از یک حسه ای، عرفن ظهورش در ارشاد الی المانیت و الفساد علی تقدیر المخالفه است، که اگر اون جوز رو آوردی این عمل رو انجام ندادی. میفرمایند و مما یؤکد ذلک، یه قرینه هم ایشون میارن، اون قرینه هم قرینه خوبیه. تو روایت اولی که حضرت فرمودن که الرجل یحتقن تکونو به الاله، ظاهرش یک علت و مریضی داره، لذا معنا نداره امام در فرض یک کسی مریضه بهش بگن این کار رو انجام نده. ما میدانیم از خارج که مریض بودن و مشکل دار بودن این عمل رو حلال میکنه براش. حالا یه بحثی سر جای خودش که اگر شما یکی از مفترات رو نتونستی ترک بکنی، این باعث میشود که کل عمل فاسد بشه یا نه؟ نظر مشهور همینه که اگر شما قرار بود تو روز همه کارو میتونستی بکنی، فقط بعد یه قرط آب در روز بخوری، میگن نه روزت باطله. هرچند بعضیا میگن او یه قرط آب رو در روز بخور، مثل بیماران کلیوی که میگن ما فقط روزی یه لیوان بعد آب بخوریم وسط روز، میگن نه او یه لیوان آبم بخور. بعضیا میگن که چیزام بکن، عرض کنم خدمت شما در ماه مبارک رمضان اگر هستی امساک هم تا شب بکن دیگه، بقیه محرمات رو مرتکب نشه، او سر جای خودش. و ما یؤکد ذلک ان السائل قد فرض الحاجت الی الاحتقان و معه لا معنا للجواب بر حرمت تکلیفیه. حضرت میگفتن خب روزه نگیره، نکنه بفرمایین که لا یجوز له ای یحتقن، نهایتش اینه، یا باید بگیم کلا روزه نگیره یا روزه بگیره، یکی حرام نیست. در هر صورت حرمت این معنا نداره، بل لابد ان یکون ناظرا للارشاد الی الفساد. پس روایت نظارت بر ارشاد بر فساد دارد اینجا. هذا تمام الكلام در این بحث. مابقیش هم انشاءالله دیگه نوارش هست جلسه های بعدی. از همه دوستان ملتمس دعاییم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله.